بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه اول، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. اهمیت علم الاصول فی عملیت الاستنباط ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. وبعد ذلك إيشون بيان فرمودان كتعريف علم أصول را بيان كر ودر أين حال موضوع علم أصول را هم بيان كر. قفتم كدر كتاب در أول هر كتاب رسم اس مؤلفين رؤوس أمور سمانية را بيان ميكند. از این امور سمانیه دو سه تاش خیلی مهمه. یکی تعریف خود اون علم. شما وقتی وارد علم نحو میشین اولین مسئله‌ای که بهش برمیخونین تعریف علم نحو. علم نحو که شما میخونین چیکار میشه؟ گفتن که تعریف علم نحو اینیست که بحث میکند از آخر کلمه اعرابن و بناءن، یا نه اونیست که نگاه میدارد زبان را از خطا در مقال. خب علی کل تعریف علم و دومم فائده علم، سومم موضوع علم. این سه مطلب از امور سمانیه هست که همیشه در اول هر علم بیان میشه. خب در علم اصول مؤلفین و مصنفین غالبا این سه مطلب را بیان کرده اند. مطلب اول تعریف علم اصول، اونی که در قدیم خواندین گفتن که علم به قواعدی که اون قواعد در طریق استنباط احکام شرعی واقع بشه، در طریق استنباط احکام شرعی. این تعریف است که در قوانین و معالم و کفایه و همه جا این تعریف به چشم میخورد. پس علم اصول عبارت است از مسائل و قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. این تعریف قدیم بود. ایشون فرمودن که علم اصول عبارت است از اون عناصر مشترکه که اونم مشترکه در چی؟ در عملیه استنباط. مگر عملیه استنباط این انجام داد، عملیه استنباط یعنی انجام دادن استنباط، یعنی استخراج احکام شرعی. مگر چند جور عناصر میخواد که گفتین علم اصول عبارت است از اون عناصر مشترکش؟ فرمودن که علم استنباط احکام و استخراج احکام شرعی دو جور عناصر میخواهد، عناصر خاص و عناصر مشترک. یا عناصر خاص که از هر در هر باب فقه، یا عنصر از در باب طهارت به درد میخوره، در باب حدود و دیات اصلا ازش استفاده نمیشه، امکان نداره. یا عنصر از در باب صوم و صلات به درد میخوره که در باب حج و زکات مثلا به درد نمیخوره. یا عنصر از که در باب معاملات به درد میخوره، در باب عبادات به درد نمیخوره. اینه میگن عناصر خاصه. در مقابلش یه عنصر مشترک داریم برای استنباط که این عنصر مشترک هم در باب طهارت، هم در باب صوم، هم در باب صلات و الی آخر فقه در همه جا به درد میخوره. اینه میگن عناصر مشترکه. پس علم اصول عبارت از چی شد؟ عبارت شد از اون قواعدی و اون عناصری که اون قواعد و عناصر در به دردخور استنباطه. در کجای استنباط به درد میخوره؟ در کل استنباط، یعنی نه در یک باب بلکه در کل ابواب فقه به درد استنباط میخورد. این تعریف علم اصول. این روحان به همون تعریف قدیم برمیگردد که بگویم عبارت است علم اصول از قواعدی که اون قواعد در طریق استنباط واقع میشد. خب موضوع علم اصول چیه؟ درباره موضوعش هم قبلا صحبت کردیم. قبلا که بود علما میگفتن موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه، یعنی از اول علم اصول تا آخر علم اصول از عوارض این چهار تا بحث میکنیم. از عوارض کتاب، آیا ظواهر کتاب حجت یا حجت نیست، آیا دو تا آیه اگر تعارض کرد حکمش چیه، و از این قبیل از عوارض کتاب. و همینطور از عوارض سنت، آیا خبر واحد حجت یا نه، آیا سنت حجت یا نه، آیا ظهورش حجت یا نه، آیا با ثقه سنت ثابت میشود یا ثابت نمیشه. اینا میشه بحثی از عوارض سنت. بعدم در دلیل عقلی، آیا دلیل عقلی داریم یا نداریم؟ اگر داریم آیا حجت یا حجت نیست؟ اینا علم اصوله. و همچنین از اجماع، آیا اجماع و رأی علمای شیعه برای یک نفر مجتهد دیگر حجیت دارد یا حجیت نداره؟ اینا مجموعا میشه از مسائل علم اصول، بحث از عوارض ادله اربعه. طبق تعریف قدیم اگر کسی از شما سوال کرد که علم اصول چیه، شما چی میگین؟ میگیم هر چی که بحث از عوارض ادله اربعه باشد او از مسائل علم اصوله، و هر مسئله و هر بحثی که مربوط به عوارض ادله اربعه نباشد طبق این تعریف از مسائل علم اصول نیست. ولی این اشکال زیاد داره، برای اینکه در علم اصول شاید نصفش یا بیشتر از نصفش بحث است از عوارضی که مربوط به ادله اربعه نیست. و اگر این نصف علم اصول بحث است از عوارضی که مربوط به ادله اربعه نیست، اون وقت باید چکار کنیم آقا؟ یکی از دو چیز را ملتزم بشیم، یا بگویم موضوع علم اصول اختصاص به ادله اربعه نداره تا همه اینها از مسائل علم اصول بشه، یا اینکه بگویم نه، موضوع علم اصول همون ادله اربعه، نصف مسائل علم اصول از علم اصوله، نصف دیگرش به عنوان عامل نفوذی آمده، اصلا مربوط به علم اصول نیست. و هیچ طرف ملتزم شدن به هر طرف برای علما صعوبت داشته. روی این جهت این که موضوع علم اصول ادله اربعه باشه اشکالات زیادی داشت، لذا ایشون تغییر داد. فرمودن چی؟ فرمودن موضوع علم اصول عبارت است از اون ادله که در وقت استنباط همه جا به درد بخورد، نه در یک باب، در یک باب به درد نخورد، بلکه در همه ابواب فقه. حالا اون ادله مشترک از ادله اربعه باشه علی رأسی و عینی، یا غیر از ادله اربعه چیزی دیگری باشه که بازم به درد استنباط بخورد، و از مسائل علم اصول است. این موضوع علم اصول، فایدهش هم که در ذهن معلوم شد. تا الان سه چیز معلوم شد: یکی تعریف علم اصول، علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترکه. یکی موضوع علم اصول، موضوع علم اصول عبارت است از ادله مشترکه. یکی هم فایده علم اصول معلوم شد. اگر علم اصول را حضرت عالی خواندی چی میشی؟ راننده میشی یا خلبان میشی یا اون که کشتی رو میرانه چی میگه اونه؟ چی؟ ناخدا میشی؟ چی میشی؟ میفرماد نه، اگر علم اصول را خواندیم فقط عملیه استنباط را قدرت پیدا میکنیم، چیزی دیگر نمیشی. این سه چیز برای علم اصول. الان ایشون بازم برای تأکید این مطلب که علم اصول به درد استنباط احکام شرعیه میخورد یا نمیخورد، اون سه تا مثال را که زد یه مقدار انسان را به توهم انداخت که خب علم اصول خیلی فایده ای نداره، برای اینکه در باب خمس مثلا به اون روایت علی ابن مهزیار، به اون باب سومش هم به اون روایت دومی بود، مالکی بود، یعقوب ابن شعیب بود که بود، به اون مسئله میراثش هم به اون روایت سوم، این روایات رو جمع میکنیم با حکم شرعی رو استنباط میکنیم، اون وقت دور علم اصول و تأثیر علم اصول در مقام استنباط چیه. میفرماید که ما بعد از بیانی که گفتیم که هر سه تا روایت توقف داشت بر حجیت چی؟ استنباط از اون سه تا روایت، اولا توقف داشت بر این که خبر واحد حجت باشه، و این حجت خبر واحد اتفاقا از مسائل علم اصوله، و ثانیا هر سه تا استنباط در هر سه روایت توقف داشت بر این که ظواهر ظهور کلام امام حجت باشه، و الا اگر ظهور حجت نباشه فقط نص حجت باشه. خب هر سه تا روایت ظهوره، و با ظهور ما نمیتونیم مرام امام را و مقصود امام را تشخیص بدیم. ما دیدیم که هر سه تا روایت در چند جهت متوقف شد بر علم، بر مسائل اصول. بعد از اون بیان میفرماید دیگه ما در صدد این نیستیم که بازم دوباره تأکید کنیم که علم اصول اهمیت دارد برای استنباط و عملیه استنباط. ولسنا به حاجه بعد ذلك، بعد از تقدیم این سه تا مثال و کیفیت این که در هر سه تا استنباط مجتهد هم نیازی به عنصر خاص دارد که در باب صوم روایت باشد، در باب خمس روایتی باشد، در باب میراث روایتی باشد، و این روایت را هم مجتهد معناش را بفهمد، و الا نفهمیده روایت را به دست حسن مشت حسن بقال بده، از این روایت چی استفاده میکند؟ بفرما هیچی. پس عنصر خاص لازمه، باید مجتهد فهم روایات رو داشته باشد، قواعد فهم ظهورگیری رو بلد باشد. این علاوه بر این عنصر خاص، عنصر عامم لازمه که بعد از آن که ظهور را به دست آورد و مجتهد فهمید آیا این ظهور حجته یا حجت نیست، این میشه عنصر مشترک. ولسنا بعد ذلك، بعد از تقدیم این ستا مثال، لسنا به حاجت، ما نیاز با محتاج نیستیم، الى تأکید على اهمیت علم اصول، که بازم تأکید کنیم بر این که علم اصول خیلی مهمه و خطورت دورهی و دورش خیلی بزرگه و بله خطورت و بزرگی دور علم اصول در عالمه، در چه عالم دورش بزرگه، تأثیرش بزرگه، در عالم استنباط. میگه ما نیازی به بیان این مطلب نیستیم. چرا؟ به خاطر اینه، لأنه ما دام، برای اینکه تا وقتی که علم اصول یقدم و بله مهیا میکند لعملیت الاستنباط، برای شخص مجتهدی که در مقام استنباطه، برای انجام دادن استنباط، این علم اصول است که مهیا میکند عناصرها المشترکه، اون عنصر مشترکی در مقام استنباط را علم اصول مهیا میکند و الا خود علم فقه به تنهایی مهیا نمیکند. علم فقه میگه این روایت فرض کو علی ابن مهزیار، این درباره خمس رسیده، معنایش هم ظهورش هم اینه که خمس واجب نیست، اما این روایت حجت یا حجت نیست، اینه دیگه در علم فقه بس نمیکند، اینه باید ما در علم اصول ثابت کنیم. برای اینکه عنصر عام را، عناصر مشترک را علم اصول مقدم بله مهیا میکند برای مجتهد و یذع لها و میگذارد یا معین میکند برای استنباط کردن احکام نظامها العام، اون چارچوب عام را برای استنباط مهیا میکند. چارچوب عام مثلا حجیت ظواهر، حجیت خبر ثقه، اگر دو تا خبر تعارض کرد اون که ترجیح دارد حجت، اون که مرجح ندارد حجت نیست. اینا همش چارچوب عام برای استنباط، با این چارچوب عام اون وقت وارد استنباط احکام فقهیه میشویم. نظام حل عام، وقتی که این عناصر مشترک و چارچوب عام استنباط را علم اصول مهیا میکند، فهو عصب الحیات، پس این علم اصول رگ حیاتی است در استنباط، که اگر علم اصول نباشد استنباطی در دنیا وجود نخواهد داشت، حتی یک مسئله فقهی را نمیتونه استخراج کند. رگ حیات بله علم اصول است، و بدون علم الاصول و اگر علم اصول نباشد، یواجه الشخص، مواجه میشود شخص مجتهد در علم فقه رکاما متناثرا، غبار پراکنده ای را از نصوص و ادله بر میخورد که با اون نصوص و ادله نمیتونه چیزی را استنباط کنه. افرض علم اصول نبود، خب مجتهد روایت علی ابن مهزیار را دید در باب خمس، روایت یعقوب ابن شعیب را دید در باب صوم بود ظاهرا، سه تا مثالی که قبلا خواندیم، یکی دیگر هم در باب میراث، در باب ارث، این سه تا روایت را دید و معنایش را تا حد فهمید، ولیکن اینی که فهمیده آیا حجت یا حجت نیست، اگر این ثابت نکنه نمیتونه از هیچ کدام این روایت استفاده کنه، ولذا توقف داره بر علم اصول، که اون چرا که فقه از اون ستا روایت در سه باب فقه فهمیده ظهورگیری کرده به اصطلاح، آیا این ظهورگیری حجت یا حجت نیست، اگر گفتم حجت نباشه خب اون ستا روایت فایده ای ندارد، ولذا مسائل علم فقه به تنهایی ادله اون ستا روایات همانند رکام و غباری متناثر است، پراکنده من النصوص والادله، که اینا را اگر تحت یک چارچوب عام قرار ندهیم از این ادله استنباط نمیشه. اون چارچوب عام چیه؟ تمام این ستا روایات متفرقه را تحت حجیت خبر واحد یا تحت حجیت ظواهر کلام امام تحت این چارچوب عام در میاریم، بعد میتوانیم ازش استنباط کنیم. رکاما متناثرا من النصوص والادله دون ان یستطیع، یه غبارهای پراکنده است که بدون این که قدرت داشته باشد مجتهد که استخدام کند این روایات را به کار بگیره و استفاده منها و استفاده کند از اون روایات در مقام استنباط، اگر علم اصول و مسائل اصولی نباشد. پس علم اصول چقدر اهمیت داره آقا در مقام استنباط؟ بگر رگه حیات استنباط به دست علم اصول است. که انسان مثل انسان است که یواجه ادوات نجاره، مواجه می شود ادوات نجاری را، و یعطا و یعطی منشارا و فاسا له مثلا، و داده می شود به دست این شخصی که اصلا نجاری بلد نیست، یه دانه اره و یه دانه تیشه به دستش داده میشه یا تبر به دستش داده میشه. خب با این تیشه و تبر اون آقایی که هیچ بلد نیست چی میسازد میتواند بسازد؟ بفرما. همه الان حضرت عالی به دست شما تیشه میدهن با تبر، میگه یه منبری بساز مثل این، میتوانین بسازی؟ نمیتوانی. عوض این که تبر را به چوب بزنی حضرت عالی به کجا میزنی اگر گفتی؟ به دست مبارک. این به خاطر چیه آقا؟ به خاطر که این استفاده کردن و ساختن میز یا صندلی با تیشه و اره یک چهارچوب عام میخواهد، یه مهارتی میخواهد. تا اون مهارت نباشد پهلوی انسان نمیتونه از تیشه و اره برای ساختن میز یا صندلی استفاده کند. عیناً اینجوری ها، اون عناصر خاص و عناصر مشترک در مقام استنباط، یکش را به منزله اره و تبر فرض کنید، اون عناصر خاص، عناصر خاص روایاتی را که در خود علم فقه پیدا میکن، اونا با منزله تیشه و اره و تبره. و علم اصول به مانند فن نجاریه، تا فن نجاری را بلد نباشد انسان از تیشه و اره استفاده نمیتونه. و از اون طرف هم به عکسش هم همینجوره، کسی بلد فن نجاری را کاملا ولی تیشه و اره نداره، باز میتواند میز و صندلی بسازه؟ ساختن میز و صندلی توقف بر چند عنصر داره؟ دوتا عنصر. کدام اون دوتا عنصر؟ یک، مواد خام یا بگو آلات نجاری از قبیل اره و تیشه و تبر. دوم چی؟ یاد داشتن فن نجاری. و الا اگر فن نجاری رو بلد نباشه با تیشه و اره تنها که چیزی ساخته نمیشه. عیناً عناصر خاص و عناصر عام در عملیات استنباط هم اینجوریه. استخراج احکام را بگو میز صندلی، مشتهد میخواد استنباط کند، یعنی از این عناصر عام و عناصر خاص میز صندلی بسازد، یعنی احکام شرعیه را درآورد. اون وقت مسائل علم فقه به منزله تیشه و روایتی علی ابن مهزیار باید باشد همانند یه تیشه یا تبر، روایت یعقوب ابن شعیب باید باشد همانند تیشه یا تبر، آیه اقیم الصلا باشه، آیه آت الزکا باشه، و کتب علیکم الصیام باشه. اینا به منزله عادات نجاری. ولی علم اصول به مانند فن علم نجاریه که اگر علم اصول را نخوانی از اون تیشه و اره، از اون آیه و روایه چیزی استفاده نمیشه. پس در ساختن میز صندلی یا در ساختن احکام شرعیه، استنباط احکام شرعیه، هم عناصر خاص لازمه و هم عناصر عام لازمه، هم ادله مشترکه لازمه در فقه و هم ادله خاصه و مختصه در هر باب فقهی لازم. اون ادله خاصش را از علم فقه به دست میاریم، ادله عامه را مشترکه را از علم اصول به دست میاریم. بهترین مثال برای اهمیت علم اصول در مقام استنباط همین تشبیهی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه فرموده اند. ولذا میفرماید که اگر علم اصول نخوانده باشد، که انسان یواجه ادوات نجاره که مواجه می شود با اسباب نجاری، و یعطی منشارن و یا و یعطا داده می شود برای این شخص شخصی بی سواد، شخصی که نجاری بلد نیست، یا اره‌ای و یه تبری و ما الیها، اون چیزهای دیگری که از آلات نجاری به دست این آقا داده می شود، من ادوات، دون ان یملک افکارن عامه، بدون این که این آقا افکار و فکر از فن نجاری را بلد باشه، قواعد نجاری را، فن نجاری را اصلا بلد نیست، دون ان یملک، مالک باشد و واجد باشد افکار عام را از عملیه نجاره، و قوانین نجاری را اصلا بلد نیست، و بدون این که مالک باشد طریقه استخدام تلک الادوات، طریقه ای که تیشه را چجور استخدام کنه انسان، تیشه را چجور بگیرد، چجور بزند، اره را چجور ببندد به چوب، یه وقتی اگر عکس بست اره را به چوب، چوب قط میشه یا نمیشه، ازم سوا میشه یا نه، اگر عکسی اره را گذاشت بالای چوب نمیشه. پس اگر بخواد این چوب را دوتا کند و از این دوتا چوب میز یا صندلی بسازد، باید فن نجاری را بفرما بلد باشد، یا بلد باشد یا بیاد تعالی حضرت عالی تعلیم کند، هم از شما یاد بگیره اقلا. و طریقت استخدام تلک الادوات و کما ان العنا، خب تا اینجا ثابت کردیم که عناصر مشترک مسائل علم اصوله در مقام استنباط، رگ حیات برای استنباط. خب میگه از این طرف، حالا بعد اون طرف توهم نکنیم، حالا که علم اصول رگ حیات استنباط شد، پس عناصر خاصه اهمیتی نداره، مهارت در فقه هیچ اهمیتی برای مجتهد نداره. اون ممکن این شخصی مجتهد اصلا مهارتی در علم فقه نداشته، همین که مهارتی در علم اصول پیدا کرد بس دیگه، میتونه استنباط کنه، دیگر اون عناصر خاصه اهمیت داره یا نه. میفرماد ما که گفتم عناصر مشترکه و علم اصول اهمیت داره، این معنایش این نیست که پس علم فقه اهمیت نداره. تا علم فقه بلد نباشدم امکان ندارد که چیکار کند، استنباط کنه. برای این که مجتهدی که علم اصول را بلده ولی قواعد فقهی را بلد نیست، معنای لفظ عربی را بلد نیست، ظهورگیری نمیتواند، از روایت یه معنای را در نمیتواند بفهمد، خب این همانند کی آقا؟ همانند اون آقاییست که نجاری بلده ولیکن تیشه و اره ندارد، یا تبر و اره نه. بازم این آقایی که تیش تبر و اره نداره میتونه میز و صندلی بسازه؟ میتونه استنباط کند؟ پس هر دو تا عنصر در آن واحد مدخلیت داره در مقام استنباط، که اگر حضرت عالی خدای نخواسته میخوایی مجتهد بشی و استنباط کنی احکام شرعیه را، هم تبحر در مسائل علم اصول پیدا کن و هم تبحر در مسائل علم فقه، در مسائل علم فقه روایات را دقیقا بررسی کن، تعارضشون را ببین، قرائنی که در فهم روایات دخالت دارد ببین، آیا این روایت صحیحه یا ناصحیحه، اینا را همه را باید در علم فقه بلد باشی، و الا هیچ گونه بلد نباشی، یه لفظ عربی رو هم نتوانی معنایش رو خوب بفهمی و در بیاری، صد بارم در علم اصول اعلمی روی زمین باشی، بازم استنباط بگو نمیتوانی، اینه که هر دو تا عنصر دخالت دارد. ولذا میفرماید که و کما ان العناصر المشترکه، همونطوره که عناصر مشترک ضروریه برای عملی انجام دادن استنباط، فکذالک العناصر الخاصه، تبحر در علم فقه هم لازمه برای استنباط و مجتهد شدن، ضروریتون، فکذالک العناصر الخاصه التي اونچون عناصر خاصی که تختلف من مساله الى اخرى، مختلف از یه مسئله به مسئله دیگر، مکه مفردات الآیات، یه آیه در باب صوم کتب علیکم سیام، خب اگر اون آقا معنای کتب علیکم سیام را خوب دقیقا نفهمد که ظهور این آیه چیه، اینه در فقه باید ثابت کنه که این مفهومی از این آیه چیه، اگر این مقدار بلد نباشه که آیه مفهومی از این آیه کتب علیکم سیام چیه، اون وقت خواندن علم اصول چه به دردش میخوره. اینه باید در علم فقه معانی الفاظ، مفاهیم آیات و روایات، قرائنی که دخالت دارد، خیلی جاهاست که اگر قرینه نباشد حتی عامی هم میفهمه این معنای لفظ عربی را، ولیکن قرائنی دخالت دارد در فهم این روایات که علما ازش تعبیر میکنن به نام مناسبات حکم و موضوع. اگر فقیه در علم فقه تبحر نداشته باشه، این مناسبت ها و این قرائن را در نظر نگیره، فهمش از آیات و روایات ناقصه. وقتی فهمش از آیات و روایات ناقص بود، علم اصولی تنها به دردش، درست این آقا ثابت کرده که ظهور حجته، ولیکن ظهور کتب علیکم السیام چیه؟ باید مناسبات حکم موضوع را بفهمد، قرائن لفظیه را بداند، قرائن حالیه را بداند، صدر و ذیل آیه را به هم مربوط کنه، از مجموع اینها یه چیزی که اگر فهمید اون میشه ظهور آیه. پس اینا را در کجا باید تشخیص بده آقا؟ بگو در علم فقه. لذا فهمیدن علم فقه هم قواعد فقهی و ادله فقهی هم خیلی مهمه در مقام استنباط. در حقیقت آقا باید دو تا عینک داشته باشه، آقا با یه عینکش ادله فقهیه رو بررسی کنه، با یه عینکش هم ادله اصولیه. وقتی هر دو تا رو یجا کرد میشه مجتهد، اون وقت میتواند استنباط کند احکام الهی را. فكذلك العناصر الخاصه التي تختلف من مساله الى اخرى. در مساله صوم باید معنای کتب علیکم صیام و قرائمی که دخالت داره در این آیه او رو بررسی کنه که چی چیه. فرض فرمایید و در مساله فرض فرمایید بیع احل الله البیع رو ببینه، معنای احل الله البیع چی، احل یعنی چی، البیع یعنی چی، مفهوم و ظهور این آیه چیه، آیا ظهوری در عموم داره که میگیم اطلاق، یا ظهور در یک فرد بی دارد که عبارت باشد از بی عربی مثلا در احل الله بی. الان هم بین علما بحثه که آیا این آیه مبارکه ظهور در تمام بی دارد. معنایش اینه که خداوند فرموده تمام بی ها را بر شما حلال کردم، چه فارسی چه عربی چه انگلیسی. یا این که نه، احل الله البیع اون که فهمیده میشه از این آیه و ظهور داره از این آیه اینه که بیع عربی را به شما حلال کردم. کدوم میشه؟ اینه باید مجتهد در کجا تشخیص بده آقا معنای این آیه چیه؟ اینه باید در علم فقه بررسی کنه. و فهمیدن معنای احل الله البیع تنها اختصاصی به این نداره که معنای احل را بفهمیم فعل ماضی، البیع را بفهمیم که مصدر از باع یا بیعو. قرائن زیادی دخالت دارد که تا مجتهد تبحر نداشته باشد اون قرائن مناسبات حکم و موضوع، قرائن حالیه، ظروف عام، شرایط عام و ثقافه عمومی شریعت اسلام، مجموع اینها را تا در نظر نگیره از یه آیه یا یک روایتی معنای درست را نمیتواند بفهمد. پس معنای آیه را در علم فقه باید به دست بیاورد و بفهمد با تمامی شرایطش. بعد میگیم که این معنایی را که فهمیدیم این ظهورش اینه، این ظهور حجته، این حجیتش را در علم اصول ثابت میکنیم. عن تختلف عن من مساله الى اخرى كمفردات الايات والروايات آیات و روايات الفراكنده المتناثره فانها الجزء الضروري. فهمیدن این آیات و روایات با تمام خصوصیات و دقتهایی که در اینها هست، فهمیدن اینها جزء ضروریه، جزء ضروری دیگر است فیها در عملیه استنباط، که اینا را اگر نفهمه بازم عملیه استنباطش ناقصه. فلا یکفی مجرد الاطلاع علی العناصر المشترکه، کفایت نمی کند مجرد این که انسان اطلاع پیدا کند بر ادله مشترکه. در علم اصول ثابت کرده که ظواهر بگو حجت، خیلی خوب بس چشم ظهور حجت، ولی در علم فقه گیر می کنه معنای احل الله البیع ظهورش چیه، ظهورش یک فرد بیعه یا ظهورش بگو تمام بیعه. اینه باید در علم فقه، و الا اینه تا تشخیص نداده بازم از حجیت ظهور چیزی استفاده نمیتونه. اینه که در فقه هم مهارت لازمه، تا ماهر نباشد قدرتی بر استنباط نداره. و لذا حضرت عالی در عرض اصول مزفر و حلقات داری شرح لمعه میخوانی. چرا؟ وجهش اینه که میخوای حضرت عالی در آن واحد در هر دو تا عنصر، هم عناصر مشترکه و هم عناصر خاصه، باید مهارت پیدا کنیم. فا انها الجزء الضروری الاخر فیها، در عملیه استنباط. فلا یکفی مجرد الاطلاع بر عناصر مشترکه، بدانیم ظهور حجته، ولی ظهور کتب علیکم الصیام چیه نمیدانیم، ظهور احل الله البیع چیه نمیدانیم، ظهور سله چیه نمیدانیم. فرض فرمایید خب اینا رو اگر نمیدانی، قرائنی که هست چیه، تأثیر قرینه چقدره در تبدیل ظهور آیه و روایه، اینها رو بلد نباشیم بازم استنباط ما کافی نیست. فلا یکفی مجرد الاطلاع علی العناصر المشترکه التي اون چنون عناصر مشترکه‌ای که یمثلها نمایندگی میکند از اون عناصر مشترکه علم اصول، یعنی اون عناصر مشترکه در علم اصول بررسی میشود. نماینده عناصر مشترکه کیه آقا؟ علم اصول. نماینده عناصر خاصه کیه؟ علم فقه. باریک الله. و من یحاول الاستنباط، و هر کسی از علما و بزرگان و آقایان که در صدد چارجویی شدند محاوله خواستن که بله استنباط کنن علی اساس الاطلاع الاصولی، فقط چون مسائل علم اصول رو بلده، در علم اصول خیلی مهارت داره، از اول اصول تا آخر اصول تمام مسائل رو بررسی کرده، ثابت کرده خبر واحد حجت، ثابت کرده ظهور حجت، ثابت کرده که فرض فرمایین که عند التعارض کدام خبر حجت، ثابت کرده که حاکم و محکوم حاکم مقدمه، ثابت کرده که جایی که دلیل نداشت نوبت به اصول عملیه میرسد. این مسائل علم اصول رو به قدر ماهر و با اطلاع کامل ثابت کرده، ولی از عالم فقه خبری نداره. معنای احل الله البیع چیه؟ ظهورش، ظهور کتب علیکم سیام چیه و قرائنی که در این معنا دخالت داره اینها چیه؟ اینا رو اطلاعی نداره. و لذا میفرماند کسی که در صدد چاره شده که استنباط کند بر اساس اطلاع اصولی فحسب، و بدون اینکه مهارت پیدا کند در ادله فقهیه، نظیر کسی است که یملک معلومات نظریه، مالک است معلومات نظریه عام را، قواعد عام را بلده، از فن نجاری، ولیکن تیشه و اره بگو ندارد، خودشو عره نداره، چوب به دست این آقا بدی با دستش میتواند بساز از میز و صندلی؟ نمیتواند، بلکه تیشه و عره هم لازمه. ولا یوجد لدیه فأس ولا منشار، نه تبرید پهلوی آقای و نه عرهی، و ما الیه ما، و نه اون چیزایی که شبیه این دوتایه، شبیه از بقیه عادات نجاری. بقیه عادات نجاری چی آقا غیر از تبر و اره؟ اگر گفتیم چی؟ چوب میشه از مواد، بله یکی از مواد اول. بقیه غیر از عادات نجاری هم زیاده ها، ما من و شما همین دو تایشو بلدیم، بقیه را بلد نیستیم. مثلا حرف شما خیلی چسب داشته ها، فرمایش حضرت عالی، ولا یوجد لدیه فأس ولا منشار و ما الیهما، و اون عاداتی که الیهما یعنی شبیه به این دوتایه، الیهما کنایه از اینه که شبیه به این دوتایه، من ادواتنه، فکما یعجز هذا، همون طوری که عاجز این آقا، کدوم آقا عاجز آقا؟ ها؟ این آقایی که نجاری بلده ولی تیشه و اره ندارد، این آقا عاجز عن صنع سریر خشبی، عاجز از این که بسازد یه دانه میز خشبی. بله از شما چی نوشته؟ خشبیه، از هر که درست نیست خشبی درست کنه، نمیتونه یه میز چوبی بسازد. مثلا کذالک، همچنین عاجز است اصولی، اصولی که مسائل علم اصول بلده، ولیکن فهم روایات ناقصه، نمیفهمه معنای این روایت چیه و نمیداند که قرائنی که دخالت دارد در معناگیری و معنای آیات و روایات اونا چی چیه، اونا رو نمیفهمد و هنوز مهارت درش ندارد. عاجز است این شخص اصولی از استنباط، اذا لم یفحص، زمانی که فحص نکرده باشد، به دقت العناصر خاصه را، در باب خمس، در باب صوم، آیه کتب علیکم السلام را به تمام دقت باید بررسی کرده باشه، و تمام چیزایی که دخالت داره در معنای کتب علیکم السلام، سیام باید همه اونها را فهمیده باشد، بررسی کرده باشد، نتیجه گیری کرده باشد، تا یه معنای خوبی از آیه کتب علیکم السلام به دست آمده باشه. بدقت العناصر الخاصه المتغیره، اون عناصر خاصه ای که متغیر است، من مسئله الى اخرى، در مسئله صوم مبتلا شد به فهم کتب علیکم السلام، در مسئله بی مبتلا میشه به آیه دیگر، اون چیه؟ احل الله البیع، اونجا باید مواد احل الله البیع را بررسی کنه که معنا و مفهومش و ظهورش چیست. فالعناصر المشترکه والعناصر الخاصه قطبان، دو تا قطبن که مندمجان فی عملیت الاستنباط، که هر دو تا با هم قاطی شده، مندمج شده، مخلوط شده و عملیه استنباط به اتمام رسیده. فی عملیه تلسما ولا غنا للعملیه عنهما معا، و هیچ بی‌نیازی نیست برای عملیه استنباط از هی هیچ کدام اینها، نه از عناصر خاص بی‌نیازه عملیات استنباط و نه از عناصر عام بی‌نیازه، هر کدامش نباشد عملیه استنباط متوقف میشه، دیگر قدرتی بر استنباط نداره. این تا اینجا تأکید بر اهمیت علم اصول برای استنباط احکام شرعی. حالا یه توضیح بیشتری خوبی هم میداد، میفرماید که اینم باید آقایون در نظر بگیره و این اصطلاح هم جدید مال ایشان ها، در کتب قدیم وجود نداره و اصطلاح خوبی است برای توضیح مطلب، خیلی به درد میخورد. میفرماید علم اصول، مسائل علم اصول با مسائل علم فقه، الاصول والفقه یمثلان النظریت و التطبیق، هر دو تا نمایندگی می کند. اگر به اصطلاح امروز بخواهیم هر دو تا را نسبت بین هر دو تا بسنجیم، میگیم که علم اصول عبارت است از تئوری، بگو علم فقه عبارت است از پیاده کردن، یا علم اصول عبارت است از قواعد نظری که به حیث نظر می خواند، ها نظری در دانشگاه درس خونده، ولی علم فقه عبارت است از تطبیق کردن و پیاده کردن اون معلومات را که به دست آورده است، در مقام عمل تطبیق کند. پس علم اصول میشه نظری و علم فقه و خصوصیاتی که در علم فقه میشه چی؟ تطبیق اون قواعد عامه، برای اینکه این تطبیق خیلی مهمه، اهمیتش از علم اصول به هیچ وجه کمتر نیست. و لذا اگر آقایان دیده باشین در بعضی از مراجع اعلمیت، آخری مسئله یا که همه آقایان بلدن که دو تا مجتهد اگر با هم اختلاف داره در یه مسئله، یکیش میگه سوره واجبه در نماز، یکیش میگه سوره مبطل نمازه، مثلا بنده از کدومش تقلید کنم آقا؟ بفرما، گیر کرد آقا، از کدوم تقلید کنم آقا؟ اگر هر دو تا علمش مساویه، بنده اختیار داره، میتوانم از این زید تقلید کنم و میتوانم از عمر تقلید، ولی اگر احتماله، یا یقین داریم یا احتمال میدیم که زید اعلم بر عمر باشه. اینجا همه علما گفتن که تقلید اعلم، بگو، واجبه. این اصلی کبرا، تمام علما گفتن که تقلید اعلم واجبه. خب حالا تقلید اعلم واجبه، اعلم یعنی چی؟ ها اون که مهم بود این بود، میخواستم این جمله را عرض کنم. اعلم یعنی چی آقا؟ بفرما، گیر کرد آقا. اعلم یعنی چی آقا؟ فقیه اعلم، مجتهد اعلم. اعلم را چند جور معنا کرده، بعضی ها گفتن که در قواعد علم اصول بیشتر مهارت داشته باشه، بعضی ها گفتن که فهم روایات، در فهم الفاظ عربی بیشتر مهارت داشته باشه و سلیقش خالص و قح عربی باشد که خوب بتواند معانی الفاظ را بفهم. اینا را معانی اعلمیت گفتن، ولی اون که صحیحه به نظر بنده، معنای اعلمیت که ظاهرا مرحوم یزدی صاحب عروه هم می فرماید، اعلمیت یعنی اون که در مقام رد فروع بر اصول، رد فروع بر اصول یعنی تطبیق، هر که در مقام تطبیق مهارتش بیشتر بود اون رو ما میگیم اعلم. ملتفت شدی یا نه؟ پس ادله فقهی اون تطبیق را برای مجتهد زمینه سازی میکنه، و الا اگر ادله فقهی را نخوانیم در مقام تطبیق ماهر، بگو، نباشیم. اینجور استدلال میکنیم. خب ما در علم اصول ثابت کردیم که ظهور حجته، اون وقت از لا تسلف الحمام بله استنباط میکنیم که نماز در حمام واجبه. خوب توجه کن، نماز در حمام واجبه. چرا این استدلال غلط در آمد؟ به خاطری که ما تطبیق نتوانستیم اون قاعده عامی که ظهور حجته، اونا آوردیم در طرف وجوب تطبیق دیم، و حالا که ظهور لا تسلی در وجوبه یا در حرمت، لا ناهیه ظهور در چی داره آقا؟ پس باید اینجا بفهمیم که لا تسلی ظهور از چیه تا اون حجیت را تطبیقی بر این ظهور کن. اگر ماهر نباشیم در تطبیق، عوضی این که لا تسلی را ثابت کنیم ظهوری در حرمت دارد، میگیم ظهوری در وجوب داره، اون حجیت ظهور را تطبیق میکنیم بر وجوب. سنگ اول گر نهد معمار، کج تا ثریا میرود دیوار کج. اینه که تطبیق خیلی اهمیت داره ها، و لذا خواندن علم فقه، تبحر در علم فقه و ادله فقهی را بررسی کردن برای انسان زمینه تطبیق را به دست میدهد. و اگر هم از کسی از شما سوال کرد که مجتهد اعلم کدام آقا، شما چی میگین آقا؟ میگی اعلم در قواعد اصول باشد یا اعلم در تطبیق باشد؟ بارک الله، که از سله استظهار کند وجوب را، از لا تسله استظهار کند حرمت را، و اون قاعده حجیت ظهور را صحیحا تطبیق کند، نه اینکه عکسیا تطبیق کند. الاصول والفقه يمثلان النظريه والتطبيق، نمایندگی میکند مرحله نظری را و مرحله تطبیق را. و نخشا و ما خوف میخوریم ان نكون قد اوهینا، این که ما سبب شدیم بوده باشیم ما که وحی کردیم به شما، به ذهن شما جایگزین کردیم، به تصور خاطئ، یک فکری که اون فکر در واقع خطایه و سببش ما شده باشیم که در ذهن شما یه فکری خطا آمده باشه. و اون فکری خطا اینه که خب اگر رگ حیات علم برای استنباط، رگ حیات چی بود؟ در صفحه جلوی خوند علم اصوله. خب اگر رگ حیات علم اصوله، دیگر ما نیازی به ادله فقهی نداریم دیگه، اونجا نیازی به دقت، به خواندن، به تأمل، به بررسی، به فحص. 20 سال 60 سال آقا باید مطالعه کند، بررسی کند. در فقه میگه نیازی به اینها، به مجردی که علم اصول را آقا تماما خوان میشه مجتهد، دیگه نیازی به 60 سال مطالعه و بررسی نداره. میگه ما ممکنه این فکر را بر شما القا کرده باشیم و ملتفت باشین که منظور ما این فکر نیست. و نخشا ان نکون قد اوحینا، وحی کرده باشیم ما به سوی شما به یک تصور خطا و یک فکر نادرست. هنگامی که توضیح دادیم ما این که مستنبط درس میخواند در علم اصول قواعد عامه را برای استنباط و یحددها و تعیین میکند اون قواعد عامه را و تناول فی بحث علم الفقه و بله تناول میکند در بحث علم فقه، یعنی بررسی میکند در بحوث علم فقه العناصر خاصه، ادله خاص هر مسئله را بررسی میکنند، تا اینکه با بررسی کردن هر دو تا عنصر، عنصر عام و عنصر خاص، لیکمل بذلک عملیت الاستنباط، تا اینکه کامل بشد، لیکمل بذلک کامل بشه با واسطه بررسی کردن هر دو تا عنصر عملیه استنباط. میگه از این حرفی که ما گفتیم ممکنه این فکر به ذهن مبارک شما آمده باشد. از قد یتصور البعض، گاه تصور میکند بعضی از مردم، انا اذا درسنا فی علم الاصول، زمانی که ما درس خوندیم در علم اصول، العناصر المشترکه، یعنی مسائل علم اصول رو خوب بررسی کردیم، 10 سال سطح خوندیم آقا، از معالم بگیر تا کفایه. بنده در نجف یک کسی رو سراغ داشتیم که 40 سال بود درس کفایه میخوند آقا، پیرمرد بود 40 سال بود من درس کفایه میخوانم. وقتی هم خانه میرفت خواب نمیرفت، وقتی خواب نمیرد با بچهش میگفت که بچه اون کفایه دوم رو بده، به مجرد کفایه دوم رو بهش میدادن باز میکرد فوراً خور خواب میرفت. این درس کفایه خواندن وسیله این بود که برایش چی بود؟ خوابش بیاد. نه اینجوری درس نخوانه ها، 5-6 سال سطح اصول رو خونده، معالم، قوانین، کفایه، رسائل، حلقات، بله 10-15 سال دیگر هم درس خارج رو خونده و کاملا صاحب نظر شده در مسائل علمی اصول. حالا این به مجردی که این صاحب نظر شده و مسائل اصول را کاملا از روی اجتهاد و از روی دلیل به دست آورده، میتوانیم بگم این آقا مجتهده یا نه؟ نمیتوانیم بگم مجتهده. میتوانه استنباط کند یا نه؟ میفرماید نه، اکتفای به علم اصول کند این آقا مجتهد نیست. 10-15 سال دیگرم در مقام تطبیق باید دقت کند، مطالعه کند، بررسی کند، تا در ادله فقهیم یه مقدار مهارت پیدا کند، بشه زمینه اجتهاد. خوب یاد بگیرم. بله، العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. و عرفنا مثلا حجیت الخبر، در علم اصول ثابت کردیم که خبر حجت، خبر ثقه و ظهور حجت، و عند التعارض خبری که مرجح حجت، و اگر دلیل نبود نوبت میرسد به اصول عملیه و ما الیهما، و اونی که شبیه این دو تا از بقیه مسائل علم اصول که همشون عناصر اصولیه گفته میشه. خب وقتی اینو خوان، فلا یبقى علینا بعد ذلک، پس باقی نمیماند علیناها، ملتفدی یعنی علینا یعنی چی دیگه؟ بعد از خواندن علم اصول دیگه چیزی به ذمه ما نیست که بازم زحمت بکشیم و درس بخونیم و تحقیق کنیم، نه هیچ چیز دیگه بر ما باقی نمیماند. فلا یبقى علینا، برگردن ما چیزی باقی نمیماند بعد از خواندن علم اصول، لا یبقى ای جهد علمی، کوشش تحقیقاتی دیگر برای ما لازم نیست. از لا نحتاجو، زیرا که ما نیازی نداریم، ما دمنا نملک تلک العناصر، تا وقتی که این مسائل علم اصول در دست ماست و خوب ثابت کردیم، خوب بررسی کردیم، درش صاحب نظر شدیم، ما دمنا نملک تلک العناصر، دیگه هیچ نیازی نداریم الا این که بریم وسائل رو پیدا کنیم، روایات باب خمس را از وسائل در بیاریم، روایات باب زکات را از وسائل در بیاریم، از آیات را، آیات باب صلات را از آیات الاحکام، آیات باب الصوم را از آیات الاحکام، فقط همین آیات و روایات را جمع آوری کنیم. دیگه نیازی به تحقیقات، درس خواندن، تأمل کردن، زحمت کشیدن نداره، برای اینکه تمام زحمتمون ما در علم اصول کشیدیم و علم اصول را کاملا به دست آوردیم. خواهید دیگه چی نیازی داریم که در علم فقه باز ما تحقیق کنیم؟ میفرماید نه، این فکر خطاه، ملتفت باش. آقا بعد ذالک ای جهد علمی، نیازی به تحقیق، نیازی به زحمت نیست. از لا نحتاج ما دمنا نملک تلک العناصر الا الى مجرد استخراج روایات، و این استخراج روایات هم که نیازی به تحقیقات نداره، میریم وسائل میخریم، یه دوره وسائل، تمام روایات باب صوم را از وسائل در میاریم، روایات باب خمس را از وسائل در میاریم، روایات باب زکات را از وسائل در میاریم، دیگه هیچ نیازی به زحمت و تحقیق نداره. تلک العناصر الا الى مجرد استخراج روایات و نصوص من مواضعها، اون نصوص را از موضعش، اگر آیه از قرآن در میاریم، روایت از وسائل در میاریم، از مواضعش در میاریم، لکی تضافو، و اون آیات و روایات را اضافه میکنیم به مسئله ای که در علم اصول خواندیم که چی بود؟ حجیت ظهور و حجیت خبر واحد، لکی تضافو الى العناصر المشترکه و یستنبت منها و یا و یستنبت منها و استنباط بشد از اون آیات و روایات با زمیمه علم اصول الحکم الشرعی، استنباط بشد حکم شرعی، و هو عمل سهل، و یه عمل خیلی آسانه. روایات باب صوم را، مشک حسن را مگر بگویم از وسائل میتونه در بیاره، برای اینکه روایات را میبینه هر کدام لفظ صوم داشت میفهمه که این روایت مربوط به باب صوم، این مقداره که حتی مشک حسن میتونه در بیاره، دیگه نیازی به تحقیق، نیازی به 60 سال زحمت نداره، فقط در علم اصول زحمت بکشد. بله الى مجرد استخراج روايات من نصوص من هذه لكي تضاف الى العناصر المشتركه ويستنبط منها لكم شيء وهو عمل سهل وهي عمل آسان بطبيعته، بطبيعتش عمل آسان. دليل بر اين كه عمل آسان الان براي بنده و حضرت عالي بگوید روايات باب صوم را در بیاریم، ما میتونیم در بیاریم یا نه؟ بلا شبهه میتونیم از وسائل روایاتی که مربوط به باب صوم همه را بنویسیم، 20 تا روایت، 30 تا روایت، میگیم این روایت مربوط به باب صوم، این روایات دیگر هم مربوط به باب صوم، این مقدار کار نیازی به اجتهاد نداره، هر کی میتواند. بله لا یشتمل علی جهد علمی، ولکن میفرماد هذا تصور خاطئ، اون این تصور خطایه، الی درجه کبیره، تا حد زیادی این فکر خطاست، لان المجتهد اذا مارس العناصر المشترکه، زمانی که ممارست کند، تحقیق کند، بررسی کند عناصر مشترکه برای عملیه استنباط را در علم اصول و حددها و صاحب نظر بشد در علم اصول، این لا یکتفی بعد ذلك، این اکتفا نمیشه بعد از این صاحب نظر شدن در علم اصول و تحقیق در علم اصول، به تجمیع اعما، این که روایات باب صوم و صلات را جمع آوری کند به صورت کورکورانه، اعما یعنی کورکورانه، جمع آوری کند للعناصر الخاصه از کتب احادیث و روایات مثلا، بلکه چرا؟ چی باقی میمانه آقا تا این بتوانه استنباط کنه؟ بلکه اون روایات را که جمع آوری میکند با فهم جمع آوری کنه، ببینه فهم معنای این روایت چیه؟ این روایت میگه روزه واجبه، این روایت میگه روزه مستحبه، این روایت میگه روزه حرامه، معنای اینها را کاملا بفهمد، قرائنی که در این فهم این معنا دخالت دارد اون قرائن را بررسی کند، معارضی اگر داشته باشه اونها را بررسی کند، از همه مشکلتر مناسبات حکم و موضوع را بررسی کند، بناها و قراردادهای عقلایی را بررسی کند، ببیند اونها با این فهم این که این چیزی را که از اینها فهمیده با فهم این منافاتی نداشته باشد، بعد از تحقیقات 10 ساله در معنای این روایتی که در باب صوم یا در باب صلات، بعد از تحقیق 10 سال یالا میتواند یه چیزی را از این روایت به صورت نتیجه نهایی بفهمه، و الا آسان نیست که به مجرد این روایت را دیدیم، چون لفظ عربی کانه یعنی بوده است، یکونو یعنی بگو میباشد، کائنون، این نتوانستین ترجمه فارسی کنین که کائنون یعنی چی هم، بل این کفایت نمی کنه، تمامی چیزایی که در فهم آیه روایت دخیله باید اونا را همه را تک تک بررسی کنه. بله از این معلوم شد که اجتهاد بنده و حضرت عالی خیلی تأخیر افتاد ها، و خیلی خوش بودیم که شاید به همین سالای زود برسیم. ایشون فرمودن که نه، بعد از اینکه علم اصول رو خوندین یه تحقیق فراگیر در علم فقه هم لازمه، در فهم آیات، فهم روایات، فهم قرائن، فهم سیره های عقلائی، قراردادهای عقلائی، فهم مناسبت حکم و موضوع. مثلا در آیه مبارکه داره حرمت علیکم امهاتکم، خوب یاد بگیر آقا. خب اینو به دست یه کسی که لفظ عربی رو میفهم به دست اون آقا بدیم، میگیم که ظهور این آیه چیه؟ میگه ظهورش اینه که گفته حرامه بر شما مادرشون. خوب متوجه یعنی؟ به دست یک شخصی که تازه الفاظ عربی رو همون مقدار ابتدایی بلده معنا میکند، میگه حرامه بر شما چی؟ بگو. ولی به دست فقیه اگر دادیم، فقیه باید بفهمد، تحقیق کند که بابا حرمت تعلق به عین خارجی که نمیگیره. عین خارجی حرام، کوی دماوند حرامه. چیش حرام آقا؟ مادر حرامه. مادر عین خارجی، احکام خمسه تعلق به عین خارجی نمیگیره. خب اگر به عین خارجی نمیگیره، پس حتما یه چیزه که اینجا مقدره، این که گفته حرمت علیکم، بگو امهاتکم، یه چیز مقدره. اون وقت فقیه باشه اینو باید در بیاره، فهم داشته باشه، ذوق داشته باشه چیه اونی که اینجا مقدره. اون وقت بحث میکنیم آیا اثر مناسب و اون عملی در ارتباط با زن، اولین عملی در ارتباط با زن مناسب با زن چیه؟ بگو نکام. اینه ممکنه. خب این از کجا در آورد؟ از همین ذوق در آورد. پس فقیه باید دارای ذوق باشه، این قرائن رو در نظر بگیره. اون وقت فوراً آقای فقیه از این آیه میفهمد که مقصودی خداوند از حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم نکاح امهاتکم، مثلا این نکاح را به تقدیم میگیره. خود دیدیم که این درآوردن این معنای دوم از آیه حرمت علیکم امهاتکم نیازی به تحقیق، نیازی به علمیت، نیازی به زحمت داره یا نداره آقا؟ بفرما. اگر گفت کوی دماوان بر شما حرامه، خب یه شخص تازه اگر اینو بدهیم این روایت را میفهمه که چی؟ میگه کوی دماوان حرامه دیگه، بیشتر از این چیزی نمیگه. ولی به دست فقیه اگر بدهیم میگه کوه عین خارجیه، عین خارجی تحمل قبول حرمت را بگو. خب بگو دیگه. نداره. خب اگر ندارد پس کوی دماوند که حرامه حتما یه چیزی مقدره اینجا. چی مقدره؟ اون وقت فهم لازمه، دقت لازمه، تحقیق لازمه. آیا مناسب با کوه دماوند رفتن بالای کوه دماوند حرامه؟ یک اثر مناسب ممکنه رفتن مقصود باشه، یا نظر کردن به کوه دماوند بگو حرامه، یا متر کردن کوه دماوند که متر کنم 8000 ارتفاع دارد یا 10000 ارتفاع دارد، کدام اینها هست؟ اون وقت فقیه باشد بفهمه از این که کدام اینها مناسبه. درسته یا نه آقا؟ و الا هر بچه نمیتونه در بیاره که معنای این که خداوند فرموده یا امام فرموده مثلا کوه دماوند حرامه مفهومش و ظهورش چیه. اینا خیلی بحث میخوادن، عوض یه عینک دو سه تا عینک میخوان. علی العناصر الخاصه والتطبيق، والتطبيق مهمه فكريه، تطبيق خیلی مهمه فکری است، به طبیعتها تحتاج الى درس، نیاز به درس، زحمت، مطالعه، بررسی، فرو رفتن در الفاظ عربی، در قواعد عربی، در عرف عام، ببیند که عرف عام چی از این الفاظ چی میفهمد. و تطبیق مهمه فکریه دون میدونه نحتاج الى درس و تمحیص. ولا یغنی الجهد العلمی المبذول اصولیا، و بی نیاز نمی کند کوشش علمی که بذل شده در علم اصول، 10 سال تحقیق کرده در علم اصول، اون تحقیقاتی در علم اصول بی نیاز نمی کند ان بذل جهد جدید که 10 سال دیگرم تحقیق کند در علم فقه در مقام تطبیق. درست ظهور حرمت علیکم امهاتکم ظهورش حجته، ولی اون ظهور اینجا چیه؟ خود مادر حرامه، ای ظهوره. نکاح مادر حرامه، ای ظهورشه. آیا اذیت مادر حرامه، ای ظهورشه. چیه آقا؟ یا مادر رو با پدر یه جا گذاشتن نگذاره، بر اولاد واجبه که پدر رو با مادر یه جا نذاره، یه جا گذاشتنش مثلا حرامه. چی حرامه، چی ظهور دارد؟ فهم این ظهور خیلی مشکله. ای جهد علمی، بذل جهد جدید فی التطبیق، فلنفرض مثلا ان المجتهد ایمان آورده در علم اصول به حجیت ظهور عرف، به حرمت علیکم امهاتکم، در علم اصول ثابت کردیم که ظهور آیه بگو حجت، ظهور آیه حجته. ولی سوال در علم فقه اینه که ظهور حرمت علیکم امهاتکم ظهورش چیه؟ بفرما ظهورش چیه آقا؟ اگر جهد علمی نداشته باشیم میگیم ظهورش اینه که گفته مادر بر شما حرام، ولی این نه، این نیست، این ظهور آیه قطعا نیست. برای اینکه اون کسی که اینجور معنا میکنه معلومه که از فضای عمومی و فرهنگ عام شریعت اسلام اطلاعی نداره که احکام در بر عین وارد نمیشه، باید متعلق احکام خمسه باید عمل مکلف باشه نه عین خارج. اگر گفتین فرش حرامه یعنی چی آقا؟ چی؟ باریکلا به حجیت ظهور العرفی فعل یک فیه ان یضع اصبعه بگذارد انگشتش را بر روایت علی ابن مهزیار التي اونچنان روایت علی ابن مهزیاره که حددت مجالات خمس، تهدید کرد معین کرد مجال خمس را، جولانگه و استگاه خمس را مثلا، خب تا اون روایت را اضافه کند به این عنصر مشترکی که در علم اصول خوانده بود که خبر ثقه حجته یا ظهور حجته و استنباط کند از این عدم وجوب خمس در میراث عبد، این نمیتواند به این زودی این کارو بکند. چرا؟ برای اینکه همونطوری که در علم اصول ثابت کرده که ظهور حجت، باید در علم فقه ثابت کنه که ظهور روایت علی ابن مهزیار چیه؟ ظهورش اینه که خمس بر میراث پدر لازمه یا ظهورش اینه که خمس بر میراث پدر لازم نیست؟ و اون قرائنی که معنای این روایت رو تعیین میکنه اون قرائن چیه؟ اون قرائن رو همه را باید بررسی بکنند. اولیس المجتهد به حاجت، آیا نیست مجتهد نیازمند به تدقیق مدلول و معنای این روایت برای معرفت نوع معنای روایت در عرف عام؟ عرف عام یعنی هم ظهور، برای که بفهمیم ظهور روایت علی ابن مهزیار عند اهل العرف چیه باید بررسی بکنیم یا نه آقا؟ خب اگر بررسی کردیم اون چیزایی که در ظهور دخالت داره همه اونها رو باید در حساب بیاوریم، قرائن حالیه، قرائن مقامیه، فضای عام شریعت اسلام، مناسبات حکم و موضوع، نیاز جامعه، همه را باید مجموعاً در نظر بگیریم. با مجموع اینهای معنایی را از روایت علی ابن مهزیار بگو در بیاریم. پس نیاز در علم فقه هم خیلی زحمت میخواهد ها. من قرائن و امارات داخل اطار النص، که داخل در خود این روایت اون قرائن را باید بررسی کنیم، او خارجی، یا در این روایت اون قرینه نیست، قرینه عبارت از مناسبت حکم و موضوع، قرینه عبارت است از فرهنگ عمومی شریعت اسلام و روح عام شریعت اسلام مثلا. بله کجا شد آقا؟ داخل اطار، اطار یعنی چارچوب، داخل در چارچوب نسه یا داخل در خارج نسه، لکه یتمکن، تا اینکه متمکن شود به امانت و با سلامت از تطبیق اون قاعده عامه که در اصول خوانده بود که ظهور حجت، اون حجیت ظهور را دقیقاً و امیناً بر روایت علی ابن مهزیار تطبیق کند. مشترک القائل به حجیت ظهور العرفی و فی هذا ذو نعرف ان البحث الفقهی عن العناصر الخاصه در عملیه استنباط ليس مجرد عملیه تجمیع، مجرد انجام دادن جمع آوری روایات نیست، و الا جمع آوری روایات را از بنده و جناب عالی الان کسی دستور بدهد که تا ظهر روایات باب خمس را جمع کن، همه را ما میتونیم در یک قائمه در یک لیست بنویسیم که این 100 تا روایت در باب خمس، ولی خب ما باید فهم اینا را داشته باشیم، از اینها با مجموع اینها در نظر بگیریم چی نتیجه به دست میاد، اون به دست آوردن نتیجه از این روایات تا بعد بگویم این نتیجه ای که به دست آمده حجته، اون خیلی مشکله. بل هو مجالون، مجال تطبیق برای نظریات اصولیه و تطبیق نظریات العامه لهو، برای این تطبیق دائما موهبته الخاص، یه موهبت خاصی داره، یک مهارت مخصوصی میخواهد و دقته و دقت مخصوصی میخواهد و مجرد دقت در مسائل اصول، علم اصول، لا یغنی عن دقت فی تطبیقها، به نیاز نمی کند از دقت در تطبیقش. الا ترا، نمی بینن آقایان، ان من یدرس بعمق، کسی که درس خوانده با تمام تحقیق زیاد و خوب، اونم در دانشگاه چی؟ هاروارد؟ الازهر مثل که دانشگاه نداره بابا، چی میگی تو؟ اروپا رو مثال بزن، در دانشگاه هانبورگ مثلا با تمام دقت و تحقیق بله مسائل پزشکی را، پس نظریات کاملا بررسی شده و صاحب نظره در علم فقه متخصصه، ولیکن تا هنوز یه دانه مریض را ندیده. وقتی میاد اینجا مطب باز میکند، آقا سرماخوردگی، سرماخورده ها رفته که یه قرصی که برای سرماخوردگی نافع باشد، میره پهلوی آقا، آقا اون قواعد عامه را که در فقه در دانشگاهی کجا گفتم الان؟ هانبورگ خانده بود، اونو میخواد تطبیق کنه، میگه آقا تو بله مرضی ضد سرماخوردگی رو چی میگه آقا؟ سنیزیک سرماخوردگیه بابا، تب داری ها، اولی سرماخوردگی اون قاعده طبی رو تطبیق میکنه بر تب داشتن، یه دوایی میدید که سرماخوردگیش رو چند برابر بکنه. دیدیم که خواندن در دانشگاه هانبورگ مسئله‌ایه و در مقام تطبیق اون قواعد بر این مریضی که در دستشه که راستی راستی مرض این سرماخوردگیه، تا قرص فقط در دانشگاه هانبورگ اینو خوانده که قرص آسپرین برای سرماخوردگی خوبه، فلان دوا برای تب خوبه، ولی تشخیص باید بده که این کدومه، این زیدی که مریضه آمده آیا این مرضی سرماخوردگیه تا بنویسه برایش چی؟ اگر گفتی آسپرین، یا مرض آقا مرض تب تا بنویسه برای چی را؟ اون چیزی که شما بلدین و بنده بلد نیستم مثلا ای باریکالله الان ترونه ان من یدرس به عمقین، اونم با تمام دقت در هامبورگ خونده یا در اسلام چی؟ استانبورگ مثلا به عمق النظریات العامه که برای سرماخوردگی قرص آسپرین، برای تب قرص تبر، بله چیه بعدش آقا فتب العامه فتب. این آقا وقتی آمد برگشت اینجا مطب باز کرد، اون خواندن تنهاش در دانشگاه کفایت نمیکنه، اینجا نیاز دارد یحتاج و فی مجال تطبیق اون قواعد که قرص آسپرین برای سرماخوردگی خوبه، تلک النظریات علی المریض الذی بین یدیه، تطبیقها علی حالت مرضیه، برای حالت مرضی که برای آقا پیش آمده این تطبیق کنه، یحتاج الی چی آقا؟ بگو یحتاج الی دقت لابرا در این آزمایشگاه ها بفرسته عکس برداری کنه، اینم دقت کنه ببینه آیا از سرماخوردگیه یا از تب مثلا، الى دقت و انتباه کامل و تفکیر، فکر کند بررسی کند لجنه طبی تشخیص ایجاد کند نظریات تمام میشه الان فی تطبیق تلک النظریات علی المریض الذی بین یدیه، تا اینجا تمام شد. التفاعل یه مطلب جدید بازم که در کتابای قدیم نخوندین، اینه ارتباط تأثیر متقابل بین علم فقه و علم اصول چیه؟ آیا با هم تأثیر متقابل داره یا نه؟ گفتیم در عملیات استنباط هر دو با هم شریکه، ولی این دو تا شریک با هم چی جوره نسبتشان؟ با هم تأثیر